بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1398، جلسه 38، صفحه 102. اقسام المقید. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما صاحب العصر و الزمان، عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهك الكريم و وفقنا للتفاهم و التفهیم. عرض شد کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود که از یک مقدمه و 5 فصل تشکیل شد. فصل اول اوامر، دوم نواهی، سوم عام خاص، چهارم فصل مطلق و مقید. رسیدیم به فصل مطلق و مقید، قسمت 16 از کتاب، و مطلق و مقید رو تعریف کردیم و نکاتی رو پیرامونش عرض کردیم. در بحث عام و خاص که در فصل سابق بود، بعد از تعریف عام و خاص، اقسام عام رو گفتیم که، اما در اینجا ما از اقسام مطلق مطلبی نداشتیم. اقسام مطلق رو منتها اجمالا در جلسه قبل ما عرض کردیم. در بحث عام و خاص رسیدیم به بحث اقسام مخصص. در بحث مطلق هم حالا رسیدیم به بحث اقسام مقید. سابقا عرض کردیم دوستان، عام و مطلق هر دو دلالت بر شمول دارند، منتها چه فرقهایی با هم دارند اینها رو در جلسه آینده انشاءالله عرض خواهیم کرد. سابقا هم اشاراتی به این مطلب داشتیم. شمول عام رو با تخصیص کم میکنیم، اصطلاحاً میگیم عام تخصیص میخورد، و شمول مطلق رو با تقیید کاهش میدیم. پس عام تخصیص میخورد و مطلق تقیید. عام مخصص دارد و مطلق مقید. ما برای مخصص دو تا تقسیم بندی عرض کردیم، تقسیم بندی به مخصص متصل و منفصل و تقسیم مخصص به مخصص لفظی و لبی. برای مقید هم همین تقسیمات رو در اینجا داریم. سابقا عرض کردیم مخصص متصل مخصصی است که با عام در یک کلام واحد باشد، به بیان دیگه جزئی از اجزای کلام عام باشد. مقید متصل هم همینه. مقید متصل مقیدی است که همراه است با مطلق در یک کلام واحد، یعنی مستقل نیست، از اجزای کلامی هست که مطلق در اون قرار دارد. مثلا شما وقتی ملاحظه میکنید میفرمایید اکرم العالم العادل، الان العادل قید و مقید هست برای العالم، و ما یک کلام بیشتر نداریم، این جزئی از اجزای کلام مطلق است، به صورت وصف برای عالم ذکر شده. اما اگر مقید ما یا قید ما در همون کلامی که مطلق در او قرار دارد قرار نداشته باشد، در کلام دیگری باشد، حالا خواه آن کلام لفظاً چسبیده باشه به کلام مطلق یا نه، با فاصله زمانی از متکلم صادر شده باشد، در روزی دیگر، در جلسه دیگر، اینو بهش میگن مقید منفصل. مثل اکرم العالم ولا تکرم الفاسق. حالا این لا تکرم الفاسق چه میخواد بلا فاصله بعد از اکرم العالم صادر شده باشد، چه میخواد با فاصله زمانها صادر شده باشد. ببینیم با هم تا اینجا رو. اقسام المقید للمقید تقسیماتون، برای مقید تقسیماتی هست که در کتاب ما به دو تقسیم اشاره شده، منها تقسیمه الى المتصل والمنفصل. یکی از این تقسیمات تقسیم مقید است به مقید متصل و مقید منفصل. فان المقید ان اقترن بالمطلق في كلام واحد فهو المتصل. مقید هرگاه همراه مطلق باشد در یک کلام واحد همان مقید متصل است. ملاحظه میکنید جناب مصنف در پاورقی اقتران به مطلق در کلام واحد رو توضیح دادن، فرمودن به معنا عدم استقلالهی، به معنای این است که مقید استقلال ندارد. استقلالهی ضمیرش برمیگرده به مقید، مقید استقلال ندارد. فیکون من اجزاء کلام واحد، پس مقید از اجزاء یک کلام است، همون کلامی که مطلق در آن قرار دارد. و ان لم یقترن بالمطلق فی کلام واحد، و اگر همراه نباشد مقید با مطلق در یک کلام واحد، فهو المنفصل، این همان مقید منفصل است. خب دوباره مصنف در پاورقی توضیح دادن که این که همراهش نباشد در یک کلام واحد یعنی چی؟ یعنی در یک جمله جداگانه باشد، مستقل باشد، خواه اتصال لفظی داشته باشه، یعنی دو جمله پشت سر هم اومده باشن، یا این جمله در یک جا و جمله در جای دیگری آمده باشد. به معنی استقلالهی عن المطلق، به معنای استقلال و مستقل بودن مقید از مطلق. و ان اتصل مقید به مطلق لفظن، مثالش رو میتونید بنویسید، اکرم العالم ولا تکرم نحوی، عالم رو اکرام کن و نحوی رو اکرام نکن. خب سابقا عرض کردیم دوستان سابقا عرض شد که این که یک مخصصی متصل باشد یا منفصل، یا قیدی متصل باشد یا منفصل باشد، چه تفاوتی میکنه؟ یه تفاوت رو در باب عام خاص عرض کردیم، در پاورقی ذکر شده بود، همونجا ارجاع دادیم به اینجا عرض کردیم، در صفحه 103 تفاوتی برای اونها ذکر شده. سابقا عرض شد این که مخصصی متصل باشد یا منفصل، یک تفاوتش اینه که اگر مخصص دچار اجمال و ابهام باشد، اگر متصل باشه ابهام به عام سرایت میکند، اگر منفصل باشد ابهام به عام سرایت نمی کنند، البته طبق یک مبنا. تفاوت بعدی اینه که دوستان، قید وقتی متصل است یا مخصص وقتی متصله، از همون ابتدا جلوی انعقاد ظهور مطلق در اطلاق را می گیرد، یعنی از همون ابتدا کلام، ظهور ابتدایی کلام در مقید است نه در مطلق، ظهور ابتدایی در مقید، یا به بیانی اراده استعمالی همان مقید است. اما اگر قید ما منفصل باشه یا مخصص ما منفصل باشد، ابتدا کلام ظهورش در عموم و اطلاق منعقد میشه، بعد با پیدا شدن سر کله مخصص و مقید منفصل، این ظهور از حجیت می افتد. پس ظهور ابتدایی در اطلاق و عموم، یا به عبارتی در شمول است، با پیدا شدن مخصص و مقید منفصل، این ظهور از حجیت می افتد. به بیان دیگر، در جایی که مخصص و مقید متصل باشد، اراده استعمالی شمول نیست، اراده استعمالی تقیید است، خصوص است. اما در جایی که مخصص و مقید منفصل باشند، اراده استعمالی شموله، ولی اراده جدی تخصیص و تقیید هست. یعنی شما وقتی با اکرم العالم مواجه میشید، اگر کلمه العادل بلافاصله پشت سرش اومده باشه، اکرم العالم العادل، برداشت اولیه شما همینه که همه علما رو نباید اکرام کرد، علمای عادل رو فقط باید اکرام کرد. اما اگر اومدید اکرم العالم رو دیدید و چیزی همراهش نبود، اکرم العالم رو دیدید، خب این کلام ظهور اولیه‌اش در لزوم اکرام همه علماست. اما بعدن در روایتی در آیه قیدش رو دیدید، اونجا دوزاری شما میفته که اونی که ما قبلا خوندیم تخصیص خورده و تقیید خورده. در جای دیگری شما از متکلم خوندید که بله، فاسقان را اکرام نکنید ولو بلغ ما بلغ، خب همون مقید میشه برای اکرم العالم که علمای فاسق رو شما چیکار کنید؟ از خطاب مولا خارج بدانید با تغییر منفصل. پس اگر متصل باشد اراده استعمالی شمول نیست، اراده استعمالی تقییده. اما اگر منفصل باشه، اراده استعمالی ظهور اولیه در اطلاق و شموله، اما قید منفصل کشف میکند از مراد جدی و مانع حجیت اون ظهور خواهد شد. ببینیم با هم عبارت رو. ول مقید المتصل، پشتش بنویسید تفاوت مقید متصل و مقید منفصل. ول مقید المتصل یمنع من انعقاد ظهور المطلق، مقید متصل مانع می شود از انعقاد ظهور مطلق علی مستوی الاراده الاستعمالیه، در سطح اراده استعمالی، به خلاف المنفصل، به خلاف مقید منفصل، فانه لا یمنع منه، ضمیر منه برمیگرده به انعقاد ظهور مطلق. به خلاف منفصل، همانا منفصل مانع نمی شود از انعقاد ظهور مطلق در سطح اراده استعمالی، بل یبقى المطلق علی ظهورهی، مطلق ظهور خودش رو داره. ظهور خودش چیه؟ روش می‌نویسید من الشمول، شمول خودش رو داره. الا انه بعد قیام المقید المنفصل ینکشف المراد الجدی منه، الا اینکه بعد از قیام، یعنی وجود، بعد از اینکه وجود پیدا می‌کند یا پیدا می‌شود مقید منفصل، کشف می‌شود مراد جدی منهو. مراد جدی منهو ضمیرش، ضمیر منهو میخوره به مطلق. مراد جدی از مطلق کشف میشود. خب این یک تفاوت. دوستان تقسیم بندی دومی که داریم، مقید رو تقسیم میکنیم به مقید لفظی و لبی. مقید لفظی اونه که مقیدی است که در قالب خطاب شرعی ذکر میشه، یعنی یا تو خود قرآن هست یا توی روایات. اما مقید لبی اونه که لفظ شرعی نداره، آیه و روایت نیست، یا حکم عقله یا اجماع یا سیره هست. ببینیم با هم. و منها، یعنی یکی از تقسیمات مقید، یکی از تقسیمات مقید تقسیمه لفظی و لبی، تقسیم مقید است به مقید لفظی و مقید لبی. فَإِنَّ الْمُقَيِّدْ اِذَا صَدَرَ فِي قَالِبِ الْخِطَابْ فَهُوَ الْلَفْزِ، مقید وقتی در قالب خطاب صادر میشه، این مقید لفظیه. روی خطاب بنویسید خطاب شرعی، کل آیات و الاخبار. چرا عرض کردیم بنویسید خطاب شرعی؟ چون بالاخره حکم عقل رو هم ما در قالب عبارت پیاده میکنیم، به دیگران منتقل میکنیم، ولی این عبارت، عبارت شارع نیست. ولو فهم مما لا خطاب فیه کل عقل و الاجماع و سیره فهو لب، اگر مقید فهمیده بشود از چیزی که خطاب شرعی درش نیست. روی خطاب مجددا بنویسید شرعی، یعنی از آیه و روایت فهمیده نمیشه، بلکه از عقل فهمیده میشه، یا اجماع است یا سیره است، فهو اللبی. خب یک سوال، رابطه مقید لفظی و لبی با متصل و منفصل چیه؟ مقیدهای لبی متصلن یا منفصل؟ در اینجا سه نظریه وجود داره. بعضی ها معتقدن مقیدهای لبی و مخصصهای لبی اینها متصل حساب میشن مطلقاً. بعضی ها معتقدن نه، منفصل حساب میشن مطلقاً. بعضی ها تفصیل قائلن. جناب مصنف معتقد به نظریه تفصیل هست. به عقیده ایشون ما باید قائل به تفصیل باشیم. میفرماید مقیدهایی که واضح هستند در همون جلسه‌ای که مطلق برای ما گفته میشود، یا ما مطلق رو میبینیم مطالعه میکنیم در آیات و روایات، در همون لحظه این مقید به ذهن میاد، این به منزله متصله. اما اگر نه، بعدن به ذهن میاد، در همون جلسه تخاطب به ذهن نمیاد، بعدن انسان فکرش رو میکنه میبینه که این باید تقیید بخوره، اینها به منزله منفصل هستن. ببینیم با هم. ثم انهم اختلفوا فی ان المقید اللبی کغیره من القرائن اللبیه هل فی قوت المتصل او المنفصل. اختلاف دارن اصولیون در اینکه مقید لبی مثل بقیه قرائن لبی آیا در حکم متصل است یا در حکم منفصل. ول انسب و هوت تفصیل، روی انسب بنویسید نظر مصنف، تفصیل است. بین ما یکون و واضح، بین مقید لبی که واضح است، فب منزلت المتصل. روی واضح بنویسید یعنی در جلسه تخاطب، در جلسه تخاطب به ذهن میرسد، این به منزله متصله. چرا؟ چون در همون لحظه جلوی انعقاد رو میگیره. و الا فب منزلت المنفصل، و الا اگر واضح نباشد به منزله منفصل است. چرا مصنف قائل به تفصیل شد؟ ایشون میگه ما سابقا یه تفاوتی بین مقید متصل و مقید منفصل عرض کردیم، همون میتونه برای ما ملاک باشه. ما سابقا عرض کردیم مقید متصل در همون ابتدا جلوی ظهور در شمول رو میگیره، اما مقید منفصل ابتدا لفظ مطلق ظهور در شمول پیدا میکنه، مقید منفصل بعدن میاد این ظهور رو مانع حجیتش میشه، اعتبارش رو ساقط میکنه. ولی مقید متصل همونجا ظهور مطلق رو در شمول در نطفه خفه میکنه. خب حالا میریم سراغ مقیدهای لبی. دوستان مقیدهای لبی اونهایش که در جلسه تخاطب، یعنی در جلسه ای که مطلق القا میشود، اگر به ذهن برسد و جلوی ظهور مطلق رو بگیرد، اینقدر واضح باشه که در همون جلسه جلوی ظهور مطلق رو بگیره، این در حکم متصله. چرا؟ چون ملاک متصل این بود که جلوی انعقاد ظهور رو بگیره. اما اگر نه، شما مطلق رو بر شمول افرادش حمل کردید، بعدن وقتی فکرش رو کردید دیدی اینطور نیست، این در این صورت این منفصل خواهد بود، چون ظهور در شمول رو در نطفه خفه نکرد و این رو بعدن جلوی اعتبارش رو میگیره. خب مثالی که دوستان برای این مورد زدن، فرمودن آقا برای اون مقیدهای لبی که نیاز به تأمل نداره، مثل شرطیت قدرت در تکلیف، یعنی وقتی مولا به شما میگه آقا شما باید این کارو بکنید، اون کارو بکنید، نماز بخونید، روزه بگیرید، از صبح شما وقتی که بناست از صبح تا اذان مغرب چیزی نخورید، نیاشامید، پرهیز کنید، خب در همون جلسه شما، در همون جلسه به ذهن شما میرسه که این مال کسانیه که تواناییش رو داشته باشن،
پس در همون جلسه شمول این حکم برداشته میشه که این حکم مال همه نیست. این مثال را مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی رحمت الله علیه در کتاب مجمع الافکار و مطرح الانظار جلد 1 صفحه 87 ایشون ذکر کردن. مثال بعدی که ایشون برای مقید لبی منفصل ایشون زدن که انسان در جلسه تخاطب به ذهنش نمیرسه، فرض کنید شما سالها زیارت عاشورا میخونید، در زیارت عاشورا میخونید اللهم لعن بنی امیه قاطبه، خدایا تمام بنی امیه را لعنت کن. خب اینو شما سالها میخوندید اما هیچ موقع به ذهنتون نمیرسید که آقا در میان بنی امیه هم ممکن است افرادی باشن. تازه شما میفرمایید بنی امیه قاطبتن الی یوم القیامه، تا روز قیامت اینا رو لعن کن. خب طبیعتا احتمال داره بلکه قطعا در این طایفه بالاخره مؤمنی وجود دارد، کما اینکه وجود داشته است. خداوند متعال یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی، ممکن از دل کافری مؤمنی مسلمانی رو خارج کنه. خب شما سالها بود این رو میخوندید اما در جلسه زیارت عاشورا هیچ موقع به ذهن شما نمیرسید که چرا همه بنی امیه مؤمنین از این خارجن. اما بعدها کسی از شما سوال میکنه یا خودتون فکرشو میکنید، میدونید بله ایمان مانع لعنه، ما حق نداریم مؤمن رو لعن کنیم. از اینکه ما داریم بنی امیه رو لعن میکنیم، غیر مؤمنینشون رو لعن میکنیم نه مؤمنین رو. پس اون شمول بنی امیه قاطبتن، اون شمولش شکسته میشه. البته تو اون جلسه ای که این جمله رو به ما گفتن و ما خوندیم، این تخصیص و این تقیید به نظر ما نرسید. این تقییدی بود که نیاز به تأمل داشت. پس مقیدهای لبی که نیاز به تأمل دارند، اینها در قوه منفصلند. خب البته جناب آیت الله، خب این نظریه تفصیل رو که جناب مصنف انتخاب کردن، دیگرانی هم انتخاب کردن. مرحوم محقق بجنوردی در منتهى الاصول چاپ جدید جلد 1 صفحه 654، مرحوم آیت الله بهجت در مباحث الاصول جلد 2 صفحه 486، مرحوم میرزا هاشم آملی در مجمع الافکار جلد 1 صفحه 87 و مرحوم حائری قمی در المختارات فی الاصول جلد 2 صفحه 203، آیت الله سبحانی در المحصول فی علم الاصول جلد 2 صفحه 488 این نظریه تفصیل رو انتخاب کردن. البته آیت الله سبحانی یه نظر دیگه تفصیل دیگری هم دارن. ایشون میفرمایند حکم عقل کلن لبی متصله، اجماع و سیره کلن لبی منفصلن. اما ما عرض کردیم خود حکم عقل هم ممکنه اگر واضح و بدیهی باشه متصله، اگر نظری باشه منفصله. بعضی ها هم دوستان مثال دیگری ذکر کردن برای در کتاب المعجم الاصولی جلد 1 صفحه 62 مثال دیگری ذکر کردن برای متصل و منفصل لبی. گفتن اونی که در حکم متصله مثل اینی که مولا به عبد خودش بگوید برای من نوشیدنی بیاور، هر نوشیدنی. خب مولا عبد در همون جلسه میفهمه این هر نوشیدنی شامل تمام نوشیدنی های عالم نمیشه، خمر قطعا از این مورد خارجه. خب این رو ایشون در از لفظ نفهمید، یا از سیره مولا میفهمد که ایشون مؤمن است و به اصطلاح شراب نمیخوره. خب در همون جلسه این جلوی انعقاد این که فرمود هر نوشیدنی، جلوی انعقاد و انعقاد این لفظ در شمول رو میگیره. این رو میشه گفت در حکم متصل هست، چون وضوح دارد و در همون جلسه به ذهن میرسد. خب مثال برای اونجایی که مخصص در حکم منفصله، مثل اینی که به شما بگن هر طوافی مشروط به طهارته، و شما میگی بله دیگه فرمودن هر طوافی مشروط به طهارت. بعدن شما ادله رو ملاحظه میکنید، میبینید اجماع وجود دارد بر این که مثلا طواف مستحب طهارت در شرط نیست. اجماع دلیل لبیه، اجماع رو شما بعدن تحصیل کردید، این میشه دلیل لبی و به مثابه مخصص منفصل هست، چون در همون جلسه تخاطب جلوی انعقاد ظهور در شمول رو نمیگیرد. این هم دو تا مثال که برای شما زدیم. یه مثال دیگری هم اگر بخوایم بزنیم به عنوان مخصص لبی، مثل اینه که بالاخره یه کسی در خانه خدمت میکند، صاحب خانه یه مقداری غذا درست میکنه، میگه این رو به همه همسایه ها بده. خب حرفش عامه، گفت هم به همه همسایه ها این رو بدید، اما این آقای خدمتکار میدونه که این صاحب منزل با همسایه بغل دستی کارد و پنیرن، ای حاضره که خون او رو بمکه، آبم از دست این صاحب خونه برای همسایه نمیچه که. خود در همون جلسه این سیره صاحب خانه، در همون جلسه این سیره صاحب خانه مانع انعقاد ظهور عام در عمومش یا مطلق در اطلاقش است. پس این که گفت این قضا رو به تمام همسایه ها بده، این تمام قطعا مرادش تمام نیست و مخصصش منفصل هست. خب یه نکته این که چرا ایشون فرمود در قوه متصل است. ما عرض کردیم در قوه متصل یعنی به منزله متصل. چرا فرمود به منزله متصل و منفصل؟ چون ما در متصل گفتیم، عرض کردیم باید از اجزاء کلام باشد. شما مستحضرید قرائن لبیه، اینا اصلا لفظ ندارن که از اجزاء کلام واحد باشن یا از اجزاء کلام دیگری باشن، اینا اصلا کلام ندارن که بخوان از اجزاء باشن یا نباشن. پس ما نباید به قرائن لبی بگیم متصل یا منفصل، باید بگیم در حکم متصل، به منزله متصل یا در قوه متصل. که مصنف اگر ملاحظه کرده باشید ایشون هم تعبیر قوه داره هم تعبیر منزلت داره. میفرماید هل فی قوت المتصل اول منفصل، اینجا زیر لفظ قوه خط بکشید، ولانسبه و تفصیل بین ما یکون واضحا فبه منزلت المتصل، زیر منزلت خط بکشید. خب نکته بعدی این که ایشون داخل دوتا خط تیره نکته فرمودن ثم انهم اختلفوا فی ان المقید اللبی که غیره من القرائن اللبیه. اینو چرا فرمودن؟ یعنی ایشون مخواد بفرماید این که ما مخواییم بحث کنیم مقید لبی در حکم متصل یا منفصل هست یا نیست، این اختصاصی به مقید نداره. در تمام قرائن لبی این بحث هست که اون قرینه، چون ما قرینه رو هم تقسیم میکنیم به قرینه متصل و منفصل، هر قرینه ای لبی باشد، چه مخواد مخصص باشد، چه مخواد مقید باشد، چه مخواد قرینه صارفه باشه، چه مخواد قرینه معینه باشه، هر قرینه ای لبی باشد، این بحث درش جاری هست. پس قرائن لبی اعم است از مقیدهای لبی، ما مخصص لبی هم داریم. یه مثال بزنیم برای قرینه صارفه لبیه. قرینه صارفه لبیه فرض بفرمایید شما میگید رأیت و اسدن یرمی فی الحرب. خب اسد معنای حقیقی شیر جنگله، اینجا مراد رجل شجاع قرینه صارفه ما که میخواد ما رو منصرف کنه از رفتن به سراغ معنای حقیقی، قرینه لفظیه. یرمی فی الحرب این قرینه لفظیه. اما گاهی دوستان ما حق نداریم معنای حقیقی رو اراده کنیم، اما لفظی هم نداریم که جلوگیری کنه ما رو از اینکه بریم به سراغ معنای حقیقی. اون چیزی که جلوی ما رو میگیره برای رفتن سراغ معنای حقیقی حکم عقله. مثلا فرض بفرمایید در آیه قرآن فرمود اسأل القریه، از شهر یا از روستا بپرس. خب عقل ما میگه سوال از خود شهر و روستا معنا نداره، پس ما نباید عبارت رو به معنای حقیقیش حمل کنیم، بگیم از خود شهر یا روستا سوال کن، باید بگیم مراد سوال از اهل شهر یا اهل روستا هست. یه اهل در تقدیری که بشه مجاز در حذف. خب الان چه قرینه ای باعث شد که ما نریم سراغ معنای حقیقی؟ حکم عقل. حکم عقل قرینه لبیه، و چون این قرینه در همون جلسه ای که این جمله به ما گفته میشه به نظر ما میرسه در حکم متصل هست. شما دنبال یه آدرسی میگردید، از یک کسی میپرسید آقا فلان آدرس کجاست، میگه آقا منم غریبم بلد نیستم، از این مغازه ها بپرس. خب عقل شما همونجا میگه آقا از این مغازه ها بپرس، سوال از مغازه معنا نداره، مغازه که نمیتونه جواب بده. پس منظور سوال از صاحبان مغازه ها هست. خب اینو کی به شما میگه که نباید حمله بر معنی حقیقی کنید؟ عقل شما میگه. منتها این حکم عقل خیلی سریع صادر میشه، ما اصلا متوجه نمیشیم که ما این رو بر معنای حقیقی حمل نکردیم و به قرینه حکم عقل اون رو بر معنای مجازی حمل کردیم. این فرایند بسیار سریع اتفاق میفته، ما متوجه نمیشیم. وقتی تأمل کنیم جریان رو با دور کنتری مشاهده کنیم به این نتیجه میرسیم. و چون در همون جلسه ای که به شما میگن از مغازه ها بپرس، حکم تأثیر خودش رو میگذاره و شما جمله رو هم میکنید برای اینکه از صاحبان مغازه بپرس، پس این در همون جلسه تخاطب حضور دارد این قرینه و به منزله متصل هست. خب این نکاتی بود که در عبارت جناب مصنف وجود داشت. یکی از تطبیق ها مونده بود، تطبیق شماره 3. در تطبیق شماره 1 جناب مصنف فرمودن در آیه احل الله البیع اطلاق شامل تمام اقسام بیع می شود، اما مقید شده به و حرم الربا، ربا حرام است. این حرم الربا دوستان تقییده، تقیید متصله یا منفصل؟ چون حرم الربا خودش یک کلام جداگانه یه، ولو به آیه احل الله البیع چسبیده، ولی چون کلامی جداگانه است به اصطلاح این مقید منفصل هست. پس تطبیق اول مثال برای مقید منفصل و اطلاق حل الله البیع به اطلاق داره، این مثال برای اطلاق تغییر هم خورده. روایت دوم مثال برای دلالت اطلاق و شموله. تطبیق سوم هم دوستان تطبیق است برای تقیید به مقید منفصل، به مقید لبی، و اون هم اجماع. دوستان ما روایتی داریم از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 21 از قاضی نعمان مصری صاحب کتاب هست. ایشون میفرماید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت از بیع غرری نهی کرد. حضرت فرمود غرر ممنوع است در بیع یا در تمام عقدها. فقها میفرمایند غرر در تمام عقدها مشکل داره. غرر یعنی چی؟ یعنی جهالت، یعنی نامشخص بودن، نامعلوم بودن. در هر عقدی، هر جزئی از ارکان عقد نامعلوم و نامشخص باشه، اون عقد صحیح نیست. مثلا شما یه ماشین رو از کسی خریدی، میگه آقا ماشین رو کی تحویل میدی، زمان تحویلش مشخص نیست. خب این معامله معامله غرری هست. خب دوستان پس حکم عام ما، حکم به اصطلاح شامل ما، شمول ما این بود که بیع غرری ممنوع از تماماً، ببخشید تمام عقود غرری ممنوع هستن. اما وقتی میریم ملاحظه میکنیم میبینیم که جعاله، اگر غرری در جعاله باشد اشکال نداره، اجماع داریم بر این که غرر در جعاله مشکلی نداره. جعاله چیه؟ جعاله اینه که کسی بیاد بگه آقا هر کسی فلان چیز منو که گم شده پیدا کنه اینقدر بهش جایزه میدم، اینقدر بهش اجرت میدم. خب اینو بهش میگن عقد چی؟ جعاله. در عقد جعاله اگر جهلی باشد غرری باشد اشکال نداره. اون عموم نفی غرر در کلام پیامبر اکرم تخصیص خورده یا بگو تقیید خورده، تقییدش به واسطه مقید لبی هست، یعنی اجماع. حالا اجماع چرا خودش معتبره؟ رو چه حسابی ما به اجماع اعتبار میدیم، باهاش روایات رو تقیید میزنیم یا تخصیص میزنیم؟ این رو انشاءالله در باب دوم، باب ادله قطعیه، دلیل حجیت اجماع رو خواهیم خوند. خب حالا جهل در جعاله چطوریه؟ مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه در کتاب تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه چاپ قدیمش جلد 2 صفحه 122 میفرماید تصح الجعالت و جعاله صحیح است علی کل عمل مقصود محلل، بر هر عمل حلالی جعاله صحیحه، عمل باید حلال باشه. یه کسی بگه اگر هر کی فلانی رو برام بکشه من اینقدر پول بهش میدم، این جعاله باطله. چرا؟ چون جعاله بر عمل حرام است. جعاله بر هر عمل حلالی صحیح است، سواءً علامه میفرماید سواءً اکان معلومن و مجهولن، خواه معلوم باشد آن عمل یا مجهول باشد. برای مجهول مثال میزنه، مثل که ان یقول الجاهل، مثل این که مثل اون جاهل، اون کسی که میخواد پول بده اینطوری بگه من رد عبدی فلهو کذا، هر کی بنده فراری من رو یا ماشین و گم شده من رو برگردون اینقدر بهش میده. خب کجاش مجهوله؟ علامه میفرماید فان مسافت الرد مجهوله، معلوم نیست این عبد در چه فاصله گم شده، کجا گم شده ما بریم دنبالش. یه موقع شما ماشینتون رو دزد برده، گم شده، میگید آقا ماشین ما رو دزد برده، حالا تو کدوم شهر هست نمیدونیم. خب این مقدار که ما نمیدونیم در کدوم شهر هست، این مقدار جهالت به عقد جعاله آسیبی نمیزند. پس غرر و جهالت در عقد جعاله اشکال ندارد و عمومی که پیامبر اکرم فرمود عقد نباید غرری باشد تقیید خورده. دلیل تقیید ما هم اجماع هست، پس اجماع مقید لبی هست. البته اینو ملاحظه داشته باشید، این که ما عرض کردیم جعاله اگر غرری باشه اشکال نداره در جایی که فل جمله غرری باشد، اما اگر بالکل مجهول باشه که این جعاله صحیح نیست. مثلا یک کسی بیاد بگه من یه چیزی گم کردم، هر کی پیداش کنه اینقدر بهش میدم. خب یه چیزی گم کردم چی؟ کی؟ کجا؟ همه جهاتش مجهوله. پس این که گفتیم جهل در جعاله ضرری نمیرسونه، جهل فل جمله هست نه جهل بل جمله. این رو مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در فی شرح قواعد العلامه در جلد 17 صفحه 871 چاپ جدیدش این رو تذکر دادن که عمل در جعاله نباید مجهول بالکلیه باشد. خب خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم در تحصیل علوم آل محمد علیه السلام توفیق داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و الحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.